بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجومها فتقحمت بهم في النار. ألا وإن التقوى مطايا ظلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. حق وباطل ولكل أهل. یکی از مسائل مهم در زندگی انسان عاقبت اندیشی است. بحث راجع به عاقبت اندیشی است. آیا عاقبت اندیشی خوب است؟ بد است؟ یا فل جمله خوب است؟ عاقبت اندیشی خیلی ساده عرض کنم، فکر آینده. ابعاد مختلفی دارد این فکر آینده. شاید یه جاهای عاقبت اندیشی مطلوب نباشه، شاید یه جاهای مطلوب نباشه، ولو این خوف و ترس به طور طبیعی در انسان هست که من عاقبتم چی میشه، آیا طولانی زندگی میکنم، کوتاه زندگی میکنم، به چه بیماری مبتلا میشم، حوادثی که تو زندگی بر خودم پیش میاد، برای اموالم پیش میاد، برای متعلقین و متعلقاتم پیش میاد، اینا همش در حول و حوش دنیاست، برای آبرو و موقعیتم پیش میاد. گاهی انسان فکر انسان رو مشغول میکنه این امر. خب حالا راجع به این مسائل انسان واقعا باید فکر بکنه. اگر فکر بکنه از همه کار باز میمونه. این که هم در آیات و هم در روایات به ما دستور داده شده انسان امورش رو واگذار به خدا بکنه. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و توکل علی الحی الذی لا یموت، سوره مبارکه فرقان. این برای همینه که انسان یه آسودگی خاطر پیدا بکنه نسبت به آینده. شاید تو این زمینه ها من فردا دستم تونی میشه از مال، مستمند میشم یا نمیشم. این شعری که سعدی توی گلستان داره ظاهرن یا بستانش هست، یکی تف دندان برآورده بود، بچه دندان پیدا کرده بود، پدر و مادر عزا گرفته بودن که حالا کی بچه رو قضا میده. گفتن چه فکر میکنی؟ هر آن کس که دندان دهد نان دهد. شاید این طور عاقبت اندیشی ها مطلوب نباشه. البته انسان بایستی آینده نگر باشه. ما الان نظام استخدام در همه دنیا، شاید به استثنای بعضی از کشورها، این طور هست یک کسی که استخدام می شود برای دوران بازنشستگیش یه مقداری از حقوقش رو بر می دارن، می دارن کنار، یه مقدار هم دولت می گذاره که در روز از کار افتادگی اون پول بتونه زندگیش رو و هزینه های زندگیش رو تأمین بکنه. اما اساسا این نکته ای نیست که فکر انسان رو مشغول بکنه، لیکن عاقبت اندیشی نسبت به امور دینی یه امر لازمی است. قرآن تصریح میکنه به این امر که انسان باید عاقبت اندیش بشه. این آیه را از آخر سوره مبارکه 8، اواخر سوره مبارکه 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، امر میکنه خدای متعال که عاقبت اندیش باش. ببین برای فردا تنظر، نگاه کن، بیندیش، ببین برای فردا چیکار کرد. این عاقبت اندیشی برکاتی دارد، برکاتی دارد، و لیندیشیدن، فکر نکردن به عاقبت، پیامدهای سویی داره اگر انسان عاقبت اندیش نباشه. عواملی دارد، اون عوامل، عواملی که باعث میشه انسان عاقبت اندیش بشود، موانعی که سر راه هست، نه همش بحث میطلبه. چه موانعی سر راه عاقبت اندیش؟ غفلت ها، غفلت. ببینید خدای متعال چطور بیان میکنه که یه عده عاقبت اندیش نیستن، غفلت نمیگذاره، سرگرم این دنیا هستن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غفلت نمیذاره انسان عاقبت اندیش بشه. اون وقت وقتی میرسه به آخر خط زندگی، حالا به هوش میاد، حالا دیگه کار از کار گذشته. این سوره مبارکه مؤمنون مستحب به روز جمعه خونده. خوب انسان سوره جمعه مؤمنون روز جمعه بخونه. ظاهرا یه روایتی داره، من قرأ سورة المؤمنون یوم الجمعه ختم له بالفلاح. همین سوره قد افلح المؤمنون 118 تا آیه داره سوره مبارکه مؤمنون. این اواخر سوره مؤمنون 10 تا آیه به آخرش، آیات عجیبی، آیات آخر سوره مؤمنون. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، چون عاقبت اندیشی نکرده، خدایا برم گردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خوب میشم، آدم میشم، درست عمل میکنم. انسان گفته میشه کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. غفلت یکی از آسیبهای عاقبت اندیشی، یا باید عرض بکنیم از موانع عاقبت اندیشی. و الا من اگر بخوام بنشینم راجع به این فکر بکنم چه بیماری میگیرم، چی میگیرم، چطور میمیرم، خب اینها باعث استرس میشه تو زندگی، باعث اضطراب روحی انسان میشه. شاید یکی از برکات، یکی از نعم بزرگ الهی که خداوند متعال نصیب ما کرده اینه که ما مرگمون رو نمیدونیم. اولیا خدا میدونستن، بعضی از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه علم منایا و بلایا ولد بودن. خطبه 172 چهارم نهج البلاغه 376، لو شئت ان اخبر كل رجل بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت. من اگر بخواهم بگویم هر انسانی کی متولد شده، کی میمیره، خاطرات زندگی چیه، حوادثی که برایش پیش میاد چیه، لفعلت میتونم بگویم. ولیکن اخاف ان تکفروا فی ید رسول الله، میترسم قلوب بکنی در باره من، قلوب بکن. اما من برای خواص از اصحابم اینو گفتم، خواص گفتم. رشید حجری علم منایا میدونست، ابو عراکه علم منایا میدونست، میثم تمار علم منایا میدونست، منایا و منایا. عمرو بن حمق خزایی علم منایا و بلایا میدونست. راجع به عمرو بن حمق نقل میکنن وقتی در این کوههای موصل ایادی معاویه دنبالش بودن دستگیرش بکنن، با ظاهر بود، ظاهر خادم عمرو بن حمق خزایی است. در این زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم السلام علی ظاهر مولا عمرو بن حمق الخزایی، ایشون باش بوده. میگوید در یک قاری در اطراف موصل ما پنهان شده بودیم، عمال معاویه هم دنبال ما بودن. تو قار یه ماری زد به عمرو بن حمق، مار بهش زد. به من گفت که الان عمال معاویه میرسن منو میکشن، سر منو جدا میکنن میبرن، تو برو یه جایی پنهان شو که جانت محفوظ بمانه. گفتم نه من میستم، این تیرهایی که دارم این تیرها رو شلیک میکنم، با این تیرها دشمنان رو میکشم، بعدم مثل تو کشته میشم. گم نه، تو جای دیگه باید کشته بشی، تو اینجا نیست شهادته. میگن خبر داد از اینکه از شهدای کربلاست عمرو بن حمق خزایی. عمرو بن حمق خزایی رو برخی اول حواری امیرالمؤمنین ذکر کرد، اولین حواری امیرالمؤمنین ذکر کرد. ابن عسیر میگوید اول رأس نصب علی الرمح رأس عمرو بن حمق خزایی. این بزرگوار از اصحاب رسول خدا بوده که تو اون نامه امام حسین سلام الله علیه عتاب میکنه به معاویه، تو عمرو بن حمق رو کشتی، صاحب رسول الله، کسی که عبادت قد انحلت العباده، عبادت او رو لاغر کرده بود. وقتی سرش رو بردن پیش معاویه، معاویه گفت ببرید سر هم تا بذارید تو دامان همسرش، سر بریده رو. این جنایت هایی که امروز داعشی ها میکنن، این کارا رو بنی امیه میکردن، اینا از بنی امیه ارث بردن این کارا رو. سر عمرو بن حمق رو آوردن گذاشتن تو دامان همسرش، یک نگاهی کرد گفت، رو کرد به اونایی که سر آوردن گفت اترتموه عنی طویلا و اهدیتموه الی قتیلا فصلوات الله علیه بکرتا و اصیلا. گفت یه مدت زیادی این همسر من از من جداش کردی، در بدرش کردی، الانم سر بریدش رو برا من هدیه آوردی، درود خدا روز و شام بر او باد. بهتون بگم، به معاویه بگویید این مردی که سر او رو جدا کردن برای من آوردن، من نه روز سفره نهار برای او پهن کردم، نه شب بستر خواب. شب زنده‌دار بود، صائم النهار بود و قائم اللیل بود. اینا اصحاب سر امیرالمؤمنین بودن. خب اون ظرفیت در اونها بود. اما به یک کسی بگم فردا میخوان اعدامت بکنن، این اعدامی ها اینطوری هستن، بعضی ها وقتی متوجه میشن میخوان اعدامشون بکنن، قبل از اعدام شدن مردن اصلا. یعنی که از برکات خداست که ما نمونیم که این مرگمون میرسه، قدونیم که این مرگمون میرسه. اینها ندانستنش لطفه، اما راجع به این که انسان فردا در برابر خدا چه خواهد کرد دانستنش لازمه، دانستنش ولتن زر نفس و ما قدمت لقد. انسان خودش میدونه چه کاره است. بله انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، ولو القا معاذیره. باید انسان عاقبت اندیش باشه تو زندگی نسبت به آخرتش، بدون این خطی رو، این راهی رو، این مسیری رو، این سبیلی رو که انتخاب کرده، این به کجا میرسه؟ پایان این راه کجاست؟ به کجا خط میشه؟ یه عده‌ای متوجهن، عقل رو به کار میگیرن، عاقبت اندیش هستن، از همون روز اول چشمشون رو باز میکنن، هوشیارن، بیدارن، نائم نیستن، دائما در حال یقظه هستن، در حال بیداری هستن. اینا حال نجات هستن، نجات حواسشون جمعه. مؤمن فتنه، مؤمن زیرکه، دقیقه. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. تا میاد شیطان دور اینا طواف بکنه، سوره مبارکه اعراف، تا میاد شیطان دور اینا طواف بکنه متوجه میشه، متوجه میشه شیطانه، شیطان آمده گول بزنه. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اما و اخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. این تعبیراتی که خدمتون عرض شد از نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به همین عاقبت اندیشی میفرماید حواستون جمع بشه. الا و ان الخطايا، ای جوانی که گناه میکنی، ای جوانی که نافرمانی میکنی، اگر عاقبت این نافرمانی رو دقت بکنی به کجا میانجامه، چی میشه؟ الان چشمتو باز میکنی که فردا، به قول ضرب المثلی که میزنن کاسه چکنم چکنم و بشته باشه، چشمتو باز کنی. اینایی که الان دوچار مواد مخدر میشن، روی این مقواها میخوابن، مقوا خوابن، گوشه تنها تو کشور ما نیست، تو امریکا و تو دنیا یه مصیبت بلاگیر جهانی شده این مثل. خب اگر این جوان الان فکر بکنه که بابا من دارم میبینم این عاقبت و آخر این اعتیاد، از خانواده طرد میشم، از زندگی طرد میشم، از اجتماع طرد میشم، از دین و معنویت طرد میشم و اینم عاقبت امرم هست، چشمشو باز میکنه، هشدار نمیکنه. اما وقتی نسبت به گناه هم همینطور، گناه هم یا فعلا بذار ما بکشیم نعشه بشه روی یه دو ساعتی حالمون مثلا خوش باشه. اون کسی هم که گناه میکنه همینطوره، میگه بذار حال لذت رو ببرم فعلا. لذت، لذت نقده، نقده. کم من لذت ساعت آورفت حزنن طویلا، این لذت باعث حزن طویل میشه. ملاحظه فرمایید این فرمایش آقا امیرالمومنین در همین راستاست. الا و ان الخطايا، گناهان خیلی اسبهایی است. شمس، شمس یعنی سرکش. حمل علیها اهلها، انسان دیوانه میاد سوار اسب سرکش میشه، چون میکشه اسب سرکش انسان. حمل علیها اهلها و خلعت لجمها، انسان سوار اسب سرکش که میشه نمیتونه این لجامش رو، لگامش رو نگه داره. لگام که از دست راکب رفت تعادلش از دست میده و سقوط میکنه. خلعت لجومها فتقه همت بهم فنار،
میاره انسان میانده تو آتش،
ساقط کنه تو آتش. حالا یه نمونه از کربلا من براتون عرض کنم راجع به همین مسئله. طبری در این تاریخش نقل میکند روز عاشورا یک آدم عوضی معانده اهل کینه آمد برابر سپاه امام حسین، گفت این حسین ابن علی. گفتن چکار داری حسین ابن علی؟ حسین ابن منم بگو. گفت انظر الالفرات که کبد السما و که بطون الحیات لا تزوق من جرعه حتی کرد الى آخر عبارت زشتی که بود. حضرت سامود این چیه این شخص؟ گفتن رجل یقال له عبدالله ابن حوزه، این ابن حوزه است. خیلی حرف زشتی، این حرف به چه درد انسان میخوره؟ تو چی کار میخوای بکنی با این حرف؟ آخه این حرف چه دردی از تو دوام میکنه؟ چه مشکلی از تو حل میکنه؟ جز این که یه دلی رو آتش بزنی، یه توهینی بکنی، یه مسلمانی رو اذیت بکنی. خب خدایا این شخص رو به آتش دنیا بسوزانش قبل از آتش آخرت. ابن مسروق، وائل ابن مسروق میگه من از کوفه آمده بودم، این خط مقدم سپاه بودم، به این خیال که من امام حسین که کشته میشه سرشو بردارم ببرم کوفه جایزه بگیرم. دیدم این مرد این زشتی ها رو، حرفای زشتی که گفت، امام حسین نفرینش کرد، آمد یه نهیب بزنه به اسبش، رکاب زد، اسب رم کرد، شد خیل شموس، افتاد از اسب پایین، بند رکاب به پاش بسته شد، سرش به زمین میخورد، آوردش انداختش توی خندقی که آتش بود، پر از آتش بود. تا این منظره رو تماشا کردم، سر اسبم رو برگردوندم از کربلا فرار کردم، فهمیدم با امام حسین نمیشه در افتاد، نمیشه در افتاد. این نتیجه رفتن به سراغ گناه و ادامه دادن گناه. از اون طرف این نشون میده که این طاعت ها، این بندگی ها، این مجالس ها چطور عاقبت انسان رو ختم خیر میکنه. الا و ان التقوى متایا ظلول، متایا جمع متیجه است، متیجه یعنی شطور، ظلول یعنی تسلیم، یعنی رام. حمل علیها اهلها و اعطوا عظمتها، انسان های با تقوا سوار یه مرکبی هستن که آرام حرکت میکنه، زمام این مرکب رو گرفتن، فاوردت هم الجنه، صاف میبره اینا رو تو بهش. یعنی انسان وقتی تو زندگی کار خوب کرد، این کار خوب اینطوری انسان رو میبره جلو. و الا اگر انسان خطا کرد، نتیجهش همون آیات آخر سوره مبارکه مؤمنون که عرض کردم، خدای متعال میفرماید رب ارجعون، به انسان گفتم شه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخان الى یوم یبعثون. حکم چو براد و تندیشی است، حکم چو براقبت اندیشی است، محتشمی مایه درویشی است، خاک شدن کس که در این خاک زیست، خاک شداند که در این خاک کیست، هر قدمش هر قدمش چهره آزاده ایست، هر ورقش چهره آزاده ایست، هر قدمش خاک ملک زاده ایست. و کم اکلت الارو من عزیز جسد و عمیق لون. این فرمایش امیرالمومنینه.
یه زمین
چقدر خورده، تعبیر اکلت بدنهای عزیزی رو خورده، رنگای زیبایی رو خورده. و کم اکلت الارض من عزیز جسد و عمیق لون. السلام علیک یا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. گریه برای امام حسین عاقبت اندیشیه. گریه برای امام حسین. به مسمع ابن عبدالملک بصری امام صادق فرمود جدن حسین رو زیارت میکنه، گفت نه آقا میترسم، نمیتونم، از مروانی ها میترسم. فرمود یاد جدم حسین میکنی؟ گفت بله آقا، یاد میکنم به طوری که اون روز میل به قضا ندارم، زن و بچه من تو چهره من میبینن این آثار حزن. فرمود نتیجه اینا رو میدونی که میبینی؟ اون وقتی که روح به اینجا برسید، مهمان جدم رسول خدا میشه، مهمان جدن رسول خدا میشه. این عاقبت اندیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. اما اون لحظه آخر حسین جان تو خودت تنها ماندی، همه عزیزان تو از دست دادی، زن و بچه میان دشمن، بدنهای جوانها و عزیزا قطعه قطعه رو زمین افتاده، مشغول راز و نیاز با خداست. الهی رزم به قضاک تسلیم الله و رجلا معبود الزواک یا قیاس المزدقیزین. اما یه مرتبه آقا احساس کرد سینه یه مبارکش سنگینه، چشم باز کردید و شمر و جال سلام صدره. شاید همین لحظه بود بچه ها آمدن، دختر امیرالمومنین اون منظره رو که تماشا کرد صدا زد، یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، روی برگردون. یه مرتبه صدا زد ویحکم اما فیکم مسلم، این غریب بیاور سبت شاه مردان است، گر که دشمن شاهید او یکی مسلمان است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه باسمک العظیم العظم یا الله. یا الله یا الله. خدایا توفیق و عاقبت اندیشی به همه با مرحمت بفرما، بیماران رو سفارش شدگان رو لباس عافیت بپوشان. خدایا نزولات آسمانی رو بر ما زیاده گردان. خدایا درگذشتگان از اهل اسلام، از این جمع، از این بیت محترم، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، امام، شهدامون، خدایا این کسانی که این هفته گذشته در این حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو از آتش نشان ها به شهادت رسیدن، همشون رو طریق رحمت بفرمایید. به بازماندگان و دلسوختگانشون صبر و اجر عنایت بفرمایید. کشور ما، نظام ما، ملت ما، رهبر بزرگوار ما، مراجع تقلید ما، اساتید بزرگوار، همه رو حفظ کن. امر فرج حضرت ولیت الله و اصلاح بفرمایید و اجل اللهم فی فرجه.